خب درود بر دوستان، انشاءالله که همچنان انرژی ها بالاست. و خدمت دوستان عرض بکنم که خیر مقدم میگم خدمت همه عزیزان اساتید و مهمانان گرانقدری که تازه به جمع ما پیوستن، انشاءالله که بهره کافی رو ببرن. به بنده فرمودن که تشکر خاصی داشته باشم از دانشجویان جامعه المصطفی العالمیه کشورهای ساحل آج، افغانستان و تونس که ظاهرن تشریف دارن، خدمتشون هستیم. یک مورد دیگه که خدمت دوستان جهت آرامش خیال عرض بکنم اینه که فایل صوتی سمینار رو در اختیار دوستان بعد از سمینار خواهیم گذاشت، بنابراین اگر کسی احیانا موفق به ضبط نشده یا طلب این رو داشته که با موبایل ضبط بکنه، نگران نباشن دوستان. عرض حضور خدمت عالی بزرگواران عزیز که قسمت بعدی رو خدمت جناب آقای دکتر طالبزاده هستیم، مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی و همچنین کارشناس محترم نشستشون جناب آقای دکتر نوری، با یه دست قوی تشکرشون می‌کنم.
دکتر طالبزاده که لطف کردن و تشریف آوردن. چنان که بحث شد، در متافیزیک سنتی یعنی در دوره پیش آمده، چون متافیزیک سنتی هم فلسفه اسلامی رو شامل میشه و هم فلسفه قرون وسطا رو شامل میشه، در تمام این دوران مسئله ارتباط ابد یا سرمد با زمان مطرح هست که افلاطون در تیماوس به عنوان اولین کسی که تفکر جدی در باب زمان داشت این جمله رو گفت که دمیورگوس یا دمیورج خواست جهان شبیه به او بشه در بیشترین حد ممکن، پس صورتی از سرمدیت رو به جهان اعطا کرد که همان زمان هست. و از همان زمان، یعنی از بیان این فقره به بعد، در متافیزیک به معنای سنتیش ارتباط متحرک و ثابت یا زمان و سرمد به عنوان مفهومی جدی تلقی شد و ادامه داشت که در سنت‌های دینی مسیحی و اسلام متفکرین اسمش رو مسئله آفرینش گذاشتن و بهش توجه کردن. اما در دوره مدرن بعد از رنسانس اتفاقاتی رخ میده که مسئله آفرینش از مرکز توجه خارج میشه و زمان در بستر دیگری و در ساختار پروبلماتیک دیگری مورد توجه قرار میگیره. این که انسان در دوره مدرن به جای مفهوم وجود، رابطه حادث و قدیم، رابطه نفس و بدن، البته به معنی دکارتیش نه به معنی سنتیش عرض بکنم، برای اون معرفت جدی میشه. به جای هستی شناسی، معرفت شناسی در معرض توجه قرار میگیره و زمان در ساختار نوینی به نام معرفت شناسی مورد فهم قرار میگیره. دکارت زمان رو فهم دیمومت اشیا تعریف میکنه و بعداً می‌بینیم که نزاعی بین لایبنیتس و نیوتن در باب مطلق بودن زمان یا نسبت داشتن زمان به فاعل شناسا مطرح میشه. نزاع در کانت با تبدیل زمان به مفهوم مقولی که هم به اصطلاح صورت استعلایی حس هست و هم شاکله‌های فهم رو شکل میده به اوج خودش میرسه و زمان ارتباط اساسی و جدی با مفهوم معرفت پیدا میکنه. خب این یک فضای دیگری است غیر از اون فضایی که همینک داشتیم از جناب استاد حشمت‌پور میشنیدیم. میخوایم این سوال رو مطرح بکنیم در این فضای جدید زمان که در ارتباط با مفهوم شناخت قرار فهم بشه، چه اتفاقی میفته، چه رخدادی رقم میخوره، فرایندی که زمان رو به مقوله بنیادینی در شناخت تبدیل میکنه چیست، و اون فرایند سوبژکتیوی که سوبژکتیویزم که در دوره مدرن مطرح هست چگونه کمک میکنه که زمان به این حد برسه. من فکر میکنم این دوتا سوال رو اگر بخوایم مطرح بکنیم این گونه مطرح میکنم: سوبژکتیویزم چگونه شکل میگیره، معرفت شناسی چگونه به یک سوال بنیادین تبدیل میشه، چیستی معرفت، و در این ساختار جدید زمان چگونه فهم میشه و ارتباط زمان با مفهوم شناخت چگونه باید تبیین بشه. همه این سوالات رو میپرسم. آقای دکتر طالبزاده حالا بنابر تشخیص خودشون چنان که باید مسئله رو پاسخ بدن و خدمتشون باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست علمی و معنوی که برای بنده نیز فرصت و مجالی قرار دادن که در حضور اساتید محترم، اهل فضل، دانشمندان قرار بگیرم و دقایقی را مسد اوقاتتون بشم. جناب آقای دکتر نوری سوالات خیلی سختی را مطرح کردن که از توانایی دانش اندک من خیلی فراتره، ولی من سعی میکنم که در حد بضاعت و به نحوه اختصار نکاتی رو عرض بکنم. مباحثی را که استاد بزرگوار جناب آقای حشمت‌پور مطرح فرمودن مقدمه بسیار مهم و ممتعی بود برای این عرایضی که من میخوام مطرح بکنم. بله، زمان در تاریخ ما بعد طبیعه همواره به عنوان یک عرض مطرح شد. فرمودن که نسبت المتغیر الی المتغیر، خود تغییر و حرکت چیست؟ تغییر و حرکت خودش عرضه. در تاریخ ما بعد طبیعه حرکت نزد فیلسوفان یک معنای عرضی است، عرضی است که بر امر ثابت یعنی جوهر تاری میشه. و بعد از نسبت‌های میان حرکات مفهوم زمان پدید میاد، بنابراین زمان عرض العرضه. و همین دلیل شیخ الرئیس درباره زمان به وجود ضعیف تعبیر میکند. زمان نحوه وجود ضعیفه. این نحوه وجود ضعیف دخلی به آگاهی، دخلی به شناخت ندارد. شناخت، علم و آگاهی از منظر ما بعد طبیعه چیزی نیست جز شناخت امر ثابت نسبت به امر ثابت. ثابت است که به ثابت شناخت پیدا می کند و بنابراین ثبات جوهر شناخت. اون چه که ثابته و شناسنده است عقل. عقل هویت ثابته، عقل حقیقت ثابته. عقلی که در انسان هست جلوه عقوله. عقل بهرمند از عقل فعاله و در ساحت عقل فعال زمان مطرح نیست. پس اون چیزی که میشناسد که عقل جلوه عقل و جلوه عقول که امر ثابت. اون چیزی که شناخته می شود جوهر اشیاست، حقیقت اشیاست، ماهیت اشیا، که ماهیت اشیا ثابته. پس امر ثابت به امر ثابت علم پیدا می کند و در اینجا زمان مطرح نیست، زمان دخالت نداره. البته انسان از اون جایی که یک موجود زمانی، همونطور که تعبیر فرمودن فز زمانه، ما فز زمان هستیم، بنابراین ما در ظرف زمان آگاه می شویم، آگاهی در ظرف زمانه، منتها زمان دخالتی در آگاهی نداره، زمان دخالتی در قوام آگاهی نداره، آگاهی هویت ثابت داره. حرکت وصف نفس الامر اشیاست و نفس الامر اشیا چیزی است که این امکان رو پدید می آورد که امری، حقیقتی، موجودی از قوه به فعل سیر بکنه. سیر از قوه به فعل، خروج از قوه به فعل حرکته. پس حرکت اولا وصف نفس الامر اشیاست و ثانیاً در قوام حرکت چی نقشی نداره، دخلی به قوام آگاهی نداره. این چیزیست که در تاریخ ما بعد از طبیعه است. این که عرض میکنم در دوره تجدد، در دوره مدرن یک اتفاق افتاده، یک انقلاب رخ داده، نباید بلافاصله ما از موضع نقد باش روبرو بشیم. نباید تصور بکنیم که اندیشه‌ای مطرح شده، اندیشه ضعیفی مطرح شده، حالا ما در مقام نقدشیم که بگیم نه اینا اشتباه کردن، بی خود گفتن. نه، اندیشه تجدد اندیشه ایست که الان که ما درش زندگی میکنیم با اون اندیشه زندگی میکنیم، اون اندیشه تحقق پیدا کرده. اندیشه متجدد اندیشه متحققه. اندیشه متجدد اندیشه ای نیست که در حجره ها بحث شده، اندیشه ای نیست که دانشمندان، فیلسوفان و متفکران دور هم نشستن بحث کردن و این بحث ها کتاب شده و این کتاب ها تعلیم داده شده. اینطوری نیست. اندیشه متجدد اندیشه متحققه. یعنی الان ما در جهان متجدد زندگی میکنیم که این جهان متجدد که جهان تکنولوژیه بر اساس این اندیشه شکل گرفته، بنابراین ما با امر متحقق مواجهیم و برای این که این امر متحقق را بفهمیم باید قدری از تفکر سنتی خارج بشیم، تفکر سنتی را قدری ازش قطع نظر کنیم و نگاه بکنیم چه اتفاق افتاده، اینا کی بودن، اندیشه متجدد چیه، این فیلسوفان جدید کیا هستن، چی میگن. اگر بلافاصله با چوب نقد با اونها برخورد کنیم و بگیم هیوم و کانت و هگل آدمهای ضعیف العقلی بودن که اینها چون مقدمات فلسفه بلد نبودن، اینها از اول به اشتباه افتادن، و اگر از اول متون فلسفی درست به اینها تعلیم داده می شود اینها چیز دیگه ای می شدن. قدری اینجوری فکر نکنیم، مختصرا ببینیم اینا چی گفتن و با حرف اینا چه چیزی در عالم رخ داد که ما الان سر تا پا اسیر اون فکریم، اسیریم، چه خوب چه بد. ما در اسارت اندیشه متجدد هستیم بدون این که بتوانیم ازش فراغ رفت و برون شدی داشته باشیم، به این آسانی نیست. پس قدری توجه کنیم که چه اتفاق افتاد. نخستین فیلسوفی که به زمان توجه جدی کرد در فلسفه مدرن هیوم هست، دیوید هیوم. تا قبل از هیوم توجهی به زمان نمی شد نزد دکارت و لایبنیتس و اسپینوزا، یعنی فیلسوفان بزرگ دوره مدرن. زمان به چیزی گرفته نمیشد. اونها هم در عالم افلاطونی زندگی میکردن. این فیلسوفان افلاطونی هن. و همونطور که برای افلاطون زمان اهمیتی نداشت، برای این فیلسوفان هم اهمیتی نداشت، تا نوبت به دیوید هیوم رسید. دیوید هیوم نقش بسیار تعیین کننده ای در تفکر مدرن داره، بدون شک نقش تعیین کننده، سرنوشت ساز در تفکر مدرن داره. دیوید هیوم، من به طور خیلی خلاصه عرض میکنم، دیوید هیوم مانند همه فیلسوفان گفت آگاهی بسته به علیت، آگاهی با علیت گره خورده، آگاهی بدون علیت امکان پذیر نیست، شناخت بدون علیت محاله. این رو همه فیلسوفان گفتن. کتاب برهان شفا رو که باز میکنیم، سر تا پا علیت و نسبتش با شناخت. برهان اساساً بر اساس علیت، حد وسط علت، حد وسط علت، ثبوت الاکبر للاصغره و هم ثبوت الاکبره، این میشه برهان لمی تام، برهان لمی حقیقی. پس برهان لمی بر اساس علیت، شناخت بر اساس علیت. همه تاریخ تفکر بر اساس علیت شناخت را توضیح دادن. هیوم هم الان چیزی بیش از این نگفت، گفت تمام شناخت بسته به علیت. اما چیز تازه ای گفت که اینو فیلسوفان قبلی نگفته بودن. گفت علیت عبارت است از تعاقب زمانی، علیت عبارت است از نظم زمان، علیت عبارت است از سامانی که میان نسبت‌های زمانی پدید میاد. ممکن است یکی بگه خب ابن سینا هم در الهیات شفا گفته بود. که حس فقط به توافی اشیا میرسه، حس بیش از توافی چیز دیگری دریافت نمی کند. و البته وقتی حس توافی اشیا رو در نظر می گیره، از اینجا معلوم نمی شود که یک چیزی که مقدم از علت چیزی است که بعد از اوست. الحس لا یعدی علت توافی، حس فقط به توافی میرسه. ابن سینا گفته که حس به توافی میرسه، اما هیوم چیز دیگری میگه. میگه این توافی همون علیته. اصلا ما درکی از علیت جز توافی نداریم. اگر این را گفته هیوم، که گفته، بنابراین شناخت که بسته به علیته، شناخت که در گرو علیته، میشه در گرو نسبت‌های زمانی. پس زمان دیگه ظرف آگاهی نیست، بلکه زمان مقوم آگاهیه، زمان هویت آگاهیه. اصلا زمان نباشد آگاهی غیر ممکنه، چون علیت همون توافی زمانی اشیاست. ما در اینجا با زمان مواجهیم، نه با حرکت. دوستان، اینجا دیگه حرکت مطرح نیست، اینجا توافی زمان. ما با یک امتداد مواجهیم که این امتداد عبارت است از یک سیر برگشت ناپذیر آنات، که اسمش از زمان، یه سیر برگشت ناپذیر. زمان امتداد برگشت ناپذیره. خب این امتداد برگشت ناپذیر الان دیگه ربطی به حرکت نداره. این که هیوم داره میگه، دیگه زمان، اون چیزی که هیوم داره میگه، این زمانی که هیوم میگه، هیچ ربطی به حرکت نداره. این زمانی که هیوم داره میگه عرض حرکت نیست، نسبت المتغیر به متغیر نیست. زمان یه امتداد برگشت ناپذیره، یه اتفاقه، یه اتفاقه، این اتفاق. با این اتفاق اندیشه تجدد شکل میگیره. خب سوال میشه که این امتداد این امتداد برگشت ناپذیر که ما به این امتداد برگشت ناپذیر میگیم علیت، نمیگیم حرکت. هیون به این امتداده میگه علیت، حکمای کلاسیک بهش میگن حرکت. پس در اینجا یه ربط وثیقی میان آگاهی و شناخت و زمان پیدا میشه در تاریخ فلسفه. فقط در ملا صدرا هست که آثار چنین ارتباطی میان زمان و آگاهی پدید میاد. به نظر ملا صدرا که زمان نحوه وجود موجود طبیعیه، نحوه وجود موجود طبیعیه، و از اونجایی که نفس یک موجود طبیعیه، نفس همون بدنه، نفس و بدن یه حقیقتن، بنابراین نفس دارای حرکته و بنابراین نفس دارای زمانه و هویت نفسی هویت زمانیه. اون وقت آگاهی چطور میشه؟ آگاهی میشه که این نفس در سیر حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، این نفس ارتقا زمان در زمان ارتقا پیدا میکنه، در حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه تا برسه به آستانه صورت عقلی و آنگاه صورت عقلی بهش افاضه بشه. پس زمان برای نخستین بار و با حرکت جوهری ملا صدرا نقش در آگاهی پیدا میکنه، اما نقشش نقش قابلیه. نفس با زمان و حرکت جوهری قابل میشه تا به آستانه صورت عقلی برسه، اما صورت عقلی ثابته. بنابراین همچنان آگاهی در ظرف ثبوت اتفاق میفته، اما اینجا نفس یک حرکت ارتقای زمانی داره. این اندازه تأثیر زمان در آگاهی با ملا صدرا اتفاق افتاده، اما اینا رو نیست که هیوم میگه. هیوم اینا رو نمیگه، هیوم میگه زمان خود آگاهیه، چون نسبت و نسبت یعنی نظم و آگاهی یعنی نظم، آگاهی نظم، یعنی این پدیدارها و ظهورهای پراکنده متکثره، این پدیدارهای متکثره که هر لحظه بر سوژه عرضه میشه و ما به هر جهتی که نگاه میکنیم پدیدارهایی بر ما ظاهر میشه، به اینا که نمیگن آگاهی. آگاهی وقتیه که این پدیدارها منظم بشن و این نظم، نظم برگشت ناپذیری است که در با زمان اتفاق میفته و بنابراین زمان مقوم آگاهی و شناخته. اما این امتداد که مقوم آگاهی به لحاظ فلسفی کجاست؟ این امتداد به لحاظ فلسفی چطوری تبیین میشه؟ این تبیین در هیوم مطرح نشده. این تبیین در هیوم و با امکانات فکر هیوم شکل نگرفته. این تبیین با کانت شکل گرفته و کانت فیلسوف دوره تجدده، بنیانگذار دوره تجدد، بنیانگذار فکر فلسفی تجدد. من مختصری درباره زمان در کانت صحبت میکنم، اینقدر این مطلب پیچیده، عمیق و گسترده است، و الحمدلله حضار اهل نظر و فکر احتیاج به تفصیل زیادی است. کانت وقتی از زمان سخن میگه، میگه زمان نحوه وجود موجود متناهی است، زمان نحوه وجود موجود متناهی است. مثل اینکه صدرا میگه نحوه وجود موجود طبیعی. این نحوه وجود موجود طبیعی نزد کانت مبدل میشه به نحوه وجود موجود متناهی. موجود متناهی چیه؟ منظور از موجود متناهی چیه؟ کانت وقتی میگه موجود متناهی یعنی انسان، یعنی سوژه، سوژه به تعبیر کانت، سوژه سوژه آگاهی، سوژه سوژه آزادی، سوژه مبدأ آزادی و آگاهی، سوژه سوژه خودبنیاد. زمان نحوه وجود انسانه، نحوه وجود انسان. انسان یه موجودی است اساساً زمانی. چرا زمانیه؟ چون متناهیه. اگر نامتناهی بود که فوق زمان بود، اگر نامتناهی بود که محدود نبود، محدود به آنات نبود، محدود به لحظات نبود، محدود به قید نبود، این انسان متناهی مقید به قید زمان و مکان، چون زمان و مکان هم با همه در کانت، اما ما کاری الان به مکان نداریم، ما الان از افق زمان و الان هم مکان هم زمان. بنابراین از نظر کانت دیگه زمان و مکان مفهومی عرضی نیست، ابدا مفهوم عرضی نیست، دیگه عرض تمام شد در دوره مدرن، دیگه به زمان به عنوان وجود ضعیف نگاه نمی کنن. خیلی قویه زمان، بیش از اون حدی که ما تصور می کنیم قویست. زمان میشه نحوه وجود محدود انسانی. یه مسئله. پس بحثی که فیلسوفان مدرن مخصوصا از کانت به بعد شکل میگیره دیگه اینطوری نیست که زمان یه شأن معرفت شناسانه داره. نه، زمان شأن معرفت شناسانه داره، منتها شأن معرفت شناسانش فرعه، وجه وجودیشه. زمان نحوه وجوده، نحوه وجود انسان. انسان زمانیه چون محدوده، بنابراین تمام ادراکاتش، تمام شناختش، تمام آگاهیش بسته به زمانه، بسته به زمانه. دیگه آگاهی علم ثابت به ثابت نیست، آگاهی علم ثابت به ثابت نیست، بلکه آگاهی نحوه وجودی سوژه متناهی است نسبت به ادراکات زمانی. همه زمان اندر زمان، زمان اندر زمان. حالا این موجودی که نحوه وجودیش، نحوه وجودی متناهی زمانیه، خود زمان چیست؟ خود زمان چیست؟ بعد کانت استدلال میکنه، مباحث مختلف میاره، براهین میاره، استدلال میکنه و میگه زمان یک مقدار نامتناهیه، یک عظم نامتناهی، عظم نامتناهی. حالا کاری با استدلالش نداریم، من فقط بحثش رو عرض بکنم. زمان از یک سمت، از یک سوی نزد کانت نحوه وجودی موجود محدوده، یعنی یه سمت زمان وجود محدوده، یعنی تا محدودیت نباشه زمان نیست، اینم موجود نامتناهی است، موجود متناهی. اما وقتی میگه زمان چیه، زمان رو به عظم نامتناهی استدلال میکنه. عجب تعارضی. زمان وصف موجود متناهی از یک طرف، یک ذات نامتناهی از یک طرف، یک افق نامتناهی از یک طرف. پس زمان افق نامتناهی پیش روی سوژه متناهی است. افق از یک طرف وصف موجود متناهی است، از یک طرف افق نامتناهی پیش روی موجود متناهی است. اندیشه تجدد در شکاف میان زمان متناهی و زمان نامتناهی شکل میگیره. این اندیشه تجدد اینه.
از اینجا دیالکتیک متناهی و نامتناهی با کانت شکل میگیره و این دیالکتیک در هگل به اوج خودش میرسه. یه شکافی هست میان متناهی و نامتناهی که این شکاف زمان پدید آورده، با زمان این شکاف پدیدار شده. این شکاف مقوم دوره مدرنه. دوره مدرن توی این شکاف شکل میگیره. شکاف یعنی بحران، شکاف یعنی تعارض. این موجود متناهی متناهیه اما افق نامتناهی داره. تمام دوره مدرن تو این تعارض شکل میگیره، در بحران، بحران متناهی و نامتناهی که با زمان شکل میگیره. دوره کلاسیک، ما بعد از طبیعه کلاسیک، بحران نداره چون تعارض توش نیست. فیلسوفان همه الحمدلله آنچنان در ثبات و سکون و علم به حق و علم به حقیقت، علم به ماهیات اشیاست به سر بردن در طول تاریخ. فیلسوفان در ساحت ثبات زندگی کردن، به ماهیات اشیا رسیدن. ببینید ابن سینا وقتی از علم سخن میگه چجوری اون را با ثبات و ضرورت و دوام و کلیت گره میزنه که راه برو برگرد نداره. نزد فیلسوفان کلاسیک بحران مطرح نیست. هیچ فیلسوف کلاسیکی بحران اندیش نیست چون تعارضی نیست. همه سعی فیلسوفان اینه که به ثبات دسترسی پیدا کنن و خودشون رو از سطح بحران ببرن بیرون. اندیشه تجدد با بحران شکل گرفته، محورش تعارضه. توی این تعارضه که این افق نامتناهی و موجود متناهی در تکاپوان، ادراک اینجا اتفاق می. حالا کانت وقتی میگه زمان، تعابیر متعدد درباره زمان، یعنی از افقهای متعدد درباره زمان سخن میگه. من به طور اختصار اون جنبه ایش که مربوط میشه به حس، اون جنبه ایش که مربوط میشه شهود، اونو عرض میکنم. این افق نامتناهی که در پیش روی موجود متناهیه، کانتش میگه از یک جنبه از یک لحاظ بهش میگه شهود محض. زمان شهود محض. شهود محض یعنی سوژه با زمان در شهود محض. شهود محض چیه؟ کانت وقتی میگه شهود محض، منظورش شهود لاشیعه. شهود لاشیعه، شهود هیچی. فوق العاده عجیب این معنا، این تعبیر. آگاهی بلا آگاهی، آگاهی به عدم، شهود لاشیعه. هنوز شیعی نیست. اما کانت میگه تا شهود لا شیء نباشه، شهود شیء امکان پذیر نیست. شهود لا شیء مقدم بر شهود شیء. پس شهود لا شیء یک امکانه، یک امکانه. وقتی ملا صدرا از امکان سخن میگه، امکانو میبره به سلب. ملا صدرا مفهوم امکان و مفهوم سلب میدونه و بسیار دربارش بحث شده در اسفار، تو حاشیه اسفار خیلی بحث شده. خیلی عالیه حرف ملا صدرا، میگه امکان سلبه. کانت وقتی از شهود و امکان آگاهی سخن میگه، میگه شهود لاشیء، شهود لاشیء سلبه. اما این سلب امکانه، امکان شهود با این سلب پدید میاد. این یه وجه، یعنی یک مانیتوریه برای سوژه که هرچند هیچی نیست اما امکان همه چیزه. یعنی چی؟ شهود لاشیعه که امکان شهود هر شیعه. کانت میخواد بگه که این انسانی که در ذات خودش متناهیه، اما این متناهی دوستان فرض نکنید این متناهی و محدودیت ضعف و ناتوانی این سوژه است، بلکه عظمتش در متناهی بودنشه. این متناهی خیلی عظمت داره، تمام عظمتش تو همین متناهی و محدود بودنشه. عظمتش چیه؟ عظمتش اینه که این شهود لاشیعه که امکان شهود کل شیعه، تمام اشیا رو به شهود میاره، تمام اشیا رو به حوزه آگاهی میاره، اما نه به نحو قابلی، نه به نحو انفعالی، به نحو فاعلی. این موجود متناهی شهود لاشیء بعد از شهود لاشیء به شهود شیء میاد، و شهود شیء شهود کل اشیاست، به فاعلیت نه به قابلیت، به فاعلیت. ادراک حسی برای کانت استعلایی، به فاعلیت زمان و مکان پدید میاد، زمان وصف فاعلیه برای سوژه. بعد میگه حالا این زمان، این زمان که اول شهوده، وصف دومش اینه که صورت، صورت آگاهیه. زمان صورت آگاهیه، صورت حسه. میگه صورت حس درونیه، صورت حس درونیه. همون حرف هیومه. حالا حرف هیوم میاد در کانت، بعد ما بعد طبیعی و انتولوژیک و اپیستمولوژیکش هر دوتا با هم تبیین میشه. اون چیزی که در هیوم تبیین نشد در کانت تبیین میشه. صورت حس درون، صورت، صورت یعنی هویت، شیئیت و شیء به صورت. همه فیلسوفان گفتن که ماهیات صور اشیاءن، حقیقت اشیاء به ماهیاتشونه. کانت میگه اینا نیست، صورت اشیاء به زمانه، زمانه که نظم و حقیقت اشیاست. اشیاء در بستر زمان، در نظم زمانی صورت پیدا میکنن، و اگر زمان نباشه هیچ چیزی صورت نداره، هیچ چیزی حقیقت نداره. و این همون هویت، هویت سوژه است. پس اگر آگاهی امکان پذیره، این آگاهی یعنی صورت زمانی بخشیدن به اشیاء و به پدیدارها، و اگر این صورت زمانی نباشد همه چیز در شتات، در پراکندگی، در گسستگی اتفاق میفته. و زمان که افق نامتناهی سوژه است، افق برگشت ناپذیر سوژه است، این مطلب رو فراهم میکنه. بنابراین سوژه در افقی نامتناهی اشیاء را نزد خودش حاضر میکنه، اشیاء را نزد خودش ظاهر میکنه، به ظهور میرساند اشیاء را. و وقتی اشیاء ظهور کردن، عالم پدید میاد و شکل میگیره. و کاری که عقل فعال انجام میداد، اکنون سوژه متناهی کانتی اینو شکل میده و پدید میاره. بنابراین مدرنیته شکل میگیره، یعنی یه افقی که پیش روی انسان است و تمام عالم در این افق رقم میخوره، و انسان است که به عالم هویت میبخشه، و مقدم بر انسان هویت نداره جهان، جهان هویت مقدم بر انسان نداره. این حرف مدرنه. میخوایم قبول بکنیم، میخوایم رد کنیم، با کانت بند ناف انسان از عالم نفس الامر بریده میشه. دیگه سوژه یا انسان تابع نفس الامر نیست. آگاهی به نفس، اصلا آگاهی به نفس الامر نیست. اصلا نفس الامر چیه؟ نفس الامر چیزی نیست. اینا نفس الامر رو پدید میارن، میگن ما ایم. این سوژه است که نفس الامر رو پدید میاره. اصلا نسبت با نفس الامر چیه؟ نفس الامر کو؟ سوژه است که نفس الامر رو نفس الامر میکنه. دوستان این انقلابی است در تفکر. حالا ما به 150 دلیل رد کنیم اینا را، عیبی نداره رد کنیم، اما با این افکار دوره مدرنی که الان ما توش زندگی میکنیم، الان این برقا که شما داریم، این نور، این صندلی ها، این میکروفون، اینا که الان ما نشستیم توش، این فضای مجازی که الان شما با یک کلیک میرید در افق نامتناهی، با یک کلیک میرید تو افق نامتناهی، این با این حرفا پیدا شده، نه با حرف ابوالبرکات، نه با حرف فیلسوفانی مثل ابن سینا و دیگران. اونا راهی به این عالم نداشتن. عالم اونها عالم قدسه، عالم اونها عالم مقدسه، عالم حقیقته، عالم قربه، عالم عقوله، عالمی است که در رأسش ذات الهی است و اوست که رقم میزنه همه چیز را. و این بشر و این انسان، این انسان فز زمانه، در زمانه، همراه با موجوداته، همراه با بقیه است، همراه با طبیعته، منتها البته یه موجود خاصیه، کمالات میتونه پیدا کنه، به قرب الهی برسه. اما اینی که کانت میگه این نیست، این دوره مدرن این نیست، این انسان محدودی که افق نامتناهی رو رقم میزنه، این محور عالمه، محور همه چیز با این شکل میگیره. بنابراین شناخت و زمان با هم گره میخورن، جهان و زمان با هم گره میخورن، و بعد این دیالکتیک متناهی و نامتناهی در اندیشه هگل به تاریخ مبدل میشه و جهان مبدل به امر تاریخی میشه، و شما در اندیشه کلاسیک تاریخ ندارید، تاریخ وجود نداره، چون همه چیز ثابته. تاریخ یعنی چی؟ تاریخ با دوره مدرن اتفاق میفته و الان همه چیز تاریخیه، و ناگهان از سال 1900 همه چیز تاریخی شد، و الان وقتی ما صحبت میکنیم میگیم تاریخ اشیا چی؟ همه چیز تاریخ مصرف داره، همه چیز تاریخ، و بنابراین همه چیز در حال سیره و چیزی ثابت در جهان وجود نداره. این سیر دائمیه که به پیشرفت تعبیر شده، به توسعه تعبیر شده، و دوستان ما هم دنبال توسعه هستیم، ما هم توسعه دوست داریم، ما هم اسیرشیم. پس باید روشن‌تر فکر کنیم، عمیق‌تر بیاندیشیم، با جهانی که درش زندگی میکنیم بیشتر آشنا بشیم و جدی‌ترش بگیم. ممنونم از این که تحمل کردید عرایض بنده.
بسیار ممنونم از آقای دکتر طالبزاده. حالا تا دوستان اگر سوالاتی دارن به من بدن، من خودم چند تا سوال دارم میپرسم، اشکال که نداره دکتر. اگر بشه سوالاتتون رو بنویسید و از طریق دوستان به من برسونید. فرمودید که نحوه وجود انسان نحوه وجود زمانی است. فرمودید که این که زمان تبدیل میشه به یک صورت فهم، حیث اونتولوژیک داره، یعنی اصلا چون به شکل اونتولوژیک نحوه وجود منه تبدیل به نحوه
ادراک
من هم میشه. آیا این همون در واقع بازگشت، بار معنایی بازگشت به هستی شناسی رو نخواهد داشت، در حالی که ما عبور کردیم از هستی شناسی؟ حتی خود کانت هم داره به یه نحوی عبور میکنه و نقد میکنه متافیزیک رو. آیا این جمله که میفرمایید این پتانسیل رو در فلسفه کانت دوباره برای ما بازآفرینی نمیکنه که متافیزیک زنده بشه به یک معنا؟
عرض به حضورتون که این که بعضی تعبیر میکنن که فلسفه مدرن معرفت شناسیه، این سخن نادرستی نیست، اما سخن سطحیه. هر سخن سطحی نادرست نیست. سخن وقتی سطحی شد ممکنه درست باشه، رو سطحیه. معرفت شناسی بدون اونتولوژی محاله، امکان نداره. معرفت شناسی فرع بر اونتولوژیه، همیشه اینطوره. اگر در دوره مدرن معرفت شناسی مطرح شد، نه اینکه اونتولوژی رفت، امکان نداره همچی چیزی. پس چه اتفاق افتاد؟ در دوره مدرن معرفت و شناخت به خطر افتاد. معرفت به خطر افتاد با دکارت. معرفت به خطر افتاد. دکارت فیلسوف شکه. این شکی که ما میگیم مثلا دکارت شک از شک شروع کرده، فکر نکنید یه آدمی نشسته گوشه خونه بعد هم تو گفته بیا فلسفه درست کنیم، بعد گفته حالا ببینیم فلسفه از کجا شروع کنیم، همینطور یه دفعه الله وقته کی رسیده به اینکه خب بیا از شک شروع کنیم، حالا بقیه از یقین شروع کردن رو از شک شروع کنیم. بعد هم تو دلش خواسته به نوع اربیتراری خواسته شک. اینجوری نیست، ما اینا نمیفهمیم اینا چیه. دکارت در دوره زندگی میکنه که شک حالت روانی و نفسانی مردمه، همه تو شکن، اصلا چیزی دیگه باقی نمونده، همه چیز متزلزل شده. هیئت بطلمیوس که متزلزل شد رفت، با بیکن تمام اندیشه های گذشته رفت. بیکن میگه استقرا، من استقرا مال منه. هرچی بهش میگن ارسطو گفته استقرا، یا اونو ولش کن، استقرایی که من میگم این. ارسطو رفت، اندیشه های گذشته رفت، توماس آکوینی رفت، الهیات رفت، کوپرنیک اومد، همه چیزو ریخ با هم. مردم شک در شکن. این شک حالت روانی نفوسه، نه اینکه دکارت نشسته یه گوشه میگه آقا ما بیایم میشیم از شک شروع کنیم. نه، بنابراین فیلسوف اگر فیلسوفه، از اون چه که واقعیت داره و هست شروع میکنه، نه از اون چیزایی که در رویا. هیچ فیلسوفی از رویا شروع نمیکنه. حالا هپروت نیست که فیلسوف انزمامی ترین و واقعی ترین امور را مورد بحث قرار میده، منتها به نحو معقول، نه به نحو محسوس، نه به نحو تخیلی، نه به نحو وهمی، نه در مشهورات، به نحو برهانی. پس وقتی دکارت میگه شک، داره از جایی شروع میکنه که همه توشن، اروپاست و شک. حالا فیلسوفه، همونطور که افلاطون وقتی از سوفسطائیان میخواد بگذره، سوفسطائیان وضع اون زمان است، نه اینکه یکی بگه آقا ما مثلا علیه سفسطه میخوام بحث کنم. نه، اینا برای ما شده انتزایی، برای اون فیلسوفا انتزایی نیست، درست امر انزمامیه. پس دکارت و از شک شروع میکنه. چرا از شک شروع میکنه؟ چون شناخت متزلزل شده. بنابراین فلسفه دوران میکنه به سمت معرفت شناسی، یعنی وقتی شناخت میره معرفت محور میشه. حالا فیلسوف دنبال معرفته، دنبال معرفت حقیقی. بنابراین از اینجا معرفت شناسی میاد محور میشه، اما معرفت شناسی بدون انتولوژی امکان پذیر نیست. بنابراین انتولوژی هست در زیر لایه معرفت شناسی، اما کانت معرفت شناسی رو با ظهور بیشتری بر انتولوژی استوار میکنه. و همینطور که اشاره کردید با کانت امکان برگشت ما بعد از طبیعه دو مرتبه پدید میاد، چنان که در فیخته، در شلینگ و در اوجش در هگل مجددن ما بعد از طبیعه سر بر می آورد، احیا می شود، منتها ما بعد از طبیعه پسا کانتی، نه ما بعد از طبیعه پیشا.
بسیار هم عالی. حالا چند تا دکتر سوال پرسیدن، من سعی میکنم توی چند تاشو یکی کنم با هم بپرسم. دو تا سوال راجع به تاریخیت مطرحه. شما فرمودید که زمان و این نگرش به زمان و ارتباط زمان و شناخت پل میزنه به بحث تاریخیت از ابتدای قرن بیستم. حالا به نظر میاد قبلتر از خود هگل ظاهرن این جدی و شروع میشه. سوال این میشه
از هزار، من گفتم 1900 1800،
از 1800 باید احتمال،
از 1800 ناگهان همه چیز،
بله از 1800 باید میگفتید. بس سوال اینه نحوه این عبور به تاریخیت چگونه رخ میده؟ یعنی آیا صرف مطرح شدن زمان به مثابه مقوله و به مثابه شاکله بنیادین معرفت کافیست، شرط کافیست در تبدیل شدن بحث به مفهوم تاریخیت بعدن، یا نه یک حد وسط دیگری هم لازم داره؟ و این رو یکم تبیین بفرمایید. و اینم من سوال خودم هم هست میپرسم، آیا در تفکر ما حرکت جوهری این امکان رو برای ما فراهم خواهد کرد؟ چون تو کتاب هگل و فلاسفه مسلمان هم اشاراتی بوده، میخوام این رو هم یکم بست بدید، ممنون میشم.
بله، عرض کنم که زمان و زمانی بودن اندیشه و آگاهی خودش به تنهایی کفایت نمیکنه برای تاریخی شدن. زمانی بودن به منزله تاریخی بودن نیست، کما اینکه فیلسوفان گذشتن به زمان قائل بودن، همه زمان رو قبول داشتن، منتها هیچ کدوم تاریخ اندیش نبودن. اما نحوه ای از تفکر تاریخی با ملا صدر شکل گرفت به خاطر اینکه حرکت جوهری امکان تاریخیت رو میده. برای ملا صدرا، از نظر ملا صدرا، موجود اولش با آخرش یکی نیست. یعنی موجود هویت سیال داره، اول و آخرش با هم موجود رو تشکیل میدن، نه اینکه موجود از همون اول همون اوله. در نظر فیلسوفای گذشته که جوهر ثابته، جوهر دفعیه، از همون اول هست. این قوه و فعل هم ظهور میده اون جوهر را، نه اینکه وجود میده به جوهر. اون جوهر از اول هست، محققه، تام متحصله. این قوه به فعل هم حرکته، حرکت هم عرضیه، عرضشو ظاهر میکنه. اما برای ملا صدرا حرکت در جوهره. بنابراین وجود یه امر سیاله، یعنی وجود یه ابتدا داری، موجود یه ابتدا داری، یه انتها. بین این ابتدا و انتها شکل میگیره. پس نمیتونی دست بذاری رو اولش بگی این الان این همینه، نه، این توی بستر زمان تحقق پیدا میکنه. این یعنی همه موجود تو همه زمان محقق میشه، نه اینکه موجود اون اول. این میشه تاریخی. وقتی همه موجود تو همه زمان محقق بشه، این تاریخیه، معنی تاریخ. حالا تکامل، بله، حالا فرما از نظر ملا صدرا که عین تکامله، بله، از نظر هگل هم عین تکامل، بله، تکامل. اما حالا عرض، فقط زمان نیست. با کانت و هیوم و امثال اینا زمان میشه صورت آگاهی و درست. اما زمان وقتی مبدل میشود به تاریخ که سوژه از اون حیث که سوژه است هم زمانی بشه. یعنی سوژه تحقق زمانی پیدا بکنه، نه فقط افق زمان داشته باشه، بلکه سوژه بشه عین زمان و عین زمانمندی. یعنی همونطور که ابژه شیء در بستر زمان شکل میگیره، خود سوژه هم در بستر زمان شکل میگیره. این تو کانت نیست، این تو فیلسوفای قبل از کانت نیست، این با هگل در کانت نیست، در هگل هست. با هگل سوژه را میفته، همونطور که اشیا را میفتن سوژه هم را میفته، یعنی وجودش یک وجود سیال میشه و بنابراین وجود میشه تاریخی و تاریخ با هگل امکان پذیر میشه، ولی خود زمان شرط کافی نیست، شرط لازم.
حالا یک سوالم اینجا، باز دو تا سوالت سوال معمولا هم پوشانی دارم، من دیگه بعضیشو به اون یکی ادغام میکنم. سوالی پیش میاد آقای دکتر، اگر زمان ویژگی شناخته و سوژه زمانمنده، ما در تعریف شناخت، شناخت رو امر صادق میدونیم، کس در این شناخت شما وقتی حکم صادق میکنید، حکم صادق به جهت صدقش ثابته و کلیه. آیا وقتی که شناخت با زمان عجین شد، اگر شناخت ویژگی سوژه شد، شناخت که وقت زمان که ثبات نداره، عین تغییره، عین تسرمه، سوژه هم میشه عین تغییر و تسرم، اون وقت شناخت صادق به مثابه شناخت ثابت و کلی آیا مرتفع میشه یا معنای دیگری پیدا میکنه؟ این رو هم پرسیدن. حالا سوال خود من هم،
خب این سوال خیلی مهمه و درسته. و وقتی که انقلاب کوپرنیکی رخ میده، با کانت انقلاب کوپرنیکی رخ میده و همه چیز بر میگرده به سوژه و بنابراین سوژه به عنوان بنیاد مطرح میشه، ثبات، ثبات ضرورت و کلیت همچنان برقراره، منتها اینجا با نسبتی که با زمان برقرار میشه این اتفاق میفته. من خیلی اجمالی عرض بکنم، ثبات میشه نحوه فهم سوژه از اشیا. سوژه این امکان را دارد که نسبت به اشیایی که هویت زمانی و زمانمند دارن فهم ثابت پیدا بکنه. فهم مربوط به ماست، ما اشیا را میتونیم به نحوه ثابت فهم کنیم، نه اینکه اشیا ثابتن، اشیا در حرکت و شتاتن، اما ما این توانایی رو داریم که اشیا را به نحو ضروری و کلی فهم کنیم. حالا این که این ضرورت و کلیت و فهم ضرورت و کلیت چه نسبتی با اون زمان پیدا میکنه، این یه بحث بسیار عمیقی است که این در فلسفه کانت توضیح داده شده، بحث شده و حالا دیگه انشالله.
خیلی همال. حالا دو تا سوال دیگه هم هست که من سعی میکنم اینا رو به هم بیامیزم. سوال اینه، در کانت آقای دکتر شما فرمودید که شهود نامتناهیت،
نه شهود لاشی،
شهود لاشی، حالا میخواستم اینو،
افق نامتناهیت،
افق نامتناهیت، شهود لاشی. آیا اولا این سوال مطرح میشه، اگر انسان ذاتاً موجود محدوده، چگونه میتواند شهود در افق لامتناهیت شهود لاشی داشته باشه؟ شما از این ور گفتید که خود کانت بر اساس محدودیت انسان میخواد جلوی سوالات مابعد و طبیعی مثل نفسشناسی و خداشناسی رو بگیره، از این ور داریم از شهود،
من هم چیزی عرض نکردم که میخواد جلوی اونا رو بگیره، اینا شما الان میفرمید. من که گفتم میخواد جلوی اونا رو بگیره، من عرض کردم یه نسبت عمیقی پیدا میشه بین زمان و آگاهی. با کانت
اونجایی که تو جدلی ها توی نقد
دیالکتیکی
سوال من اینه شد. چگونه میشه این دوتا رو کنار هم فهمید؟ یعنی از این ور من جدل دیالکتیکی رو تو کانت بفهمم و از این ور بفهمم که چطور در افق نامتناهیت زمان رو به شکل امر به اصطلاح لاشی شهود میکنه، این رو میخوام بپرسم.
ببینید این موجود متناهی که عبارت است از سوژه، این موجود متناهی دقیقاً از این حیث متناهی است که در نسبت با نامتناهی است. اصلا متناهی بدون نامتناهی ممکن که فهم نمیشه. پس اگر سوژه یه هویت متناهی داره، این هویت متناهیش در نسبت با کدوم نامتناهی متناهیه؟ اگر این متناهیه و هویت زمانی داره، پس زمان دو حیث داره. اگر این سوژه هویت وجودیش زمانیه و این زمانی به واسطه زمانی بودنش متناهیه، پس زمان علاوه بر این که حیث متناهی داره یه حیث نامتناهی داره، و اگر این نبود که ما نمیفهمیدیم این سوژه متناهیه. پس خود زمان یه حیث نامتناهی داره که در نسبت با اون سوژه متناهی میشه متناهی. اون نامتناهیت میشه افقش، یعنی افق پیش روی سوژه نامتناهیه اما هویت سوژه متناهیه. پس ما یه زمانی داریم که دو حیث داره، یه حیثی داره که صورت سوژه است و به واسطه این تناهی داره، این تناهی داره، نحوه وجود اینه. همونطور که زمان نحوه وجود موجود طبیعیه و موجود طبیعی حرکت و زمان همچون جسم تعلیمیه براش، یعنی تعین میده بهش، این زمان هم تعین میده به این سوژه، اما در این حال خود این زمان یه حیث نامتناهی داره، زمان نامتناهی ازل و ابد، که این نامتناهیت ازل و ابد گوی افقه. پس یه وقته که موجود زمانی را همچون وقت در نظر میگیریم که تعینشه، این حدودشه، این حدشه، یه وقته که به نحو نامتناهی، بنابراین افق پیش روی سوژه نامتناهیه و این دوتا در نسبت با هم فهم میشن. اما بحث ما بعد از طبیعه و بحث جدلیات و اینا این الان به این ارتباطی نداره، اون دیگه برمیگرده اون جنبه دیگه.
آیا خود این بعدم تو هگل تبدیل به یک تو بحث ارتباط مقید و مطلق همین موضوعه که جدی میشه دیگه؟ درسته،
یعنی این شکاف متناهی و نامتناهی مبدل به دیالکتیک میشه
و این تاریخیت هم درست میکنه این مشکل.
حالا دکتر یه سوالم اینجا هست در نسبت با فلاسفه مسلمان، حالا نقدی که فرمودید رو هم اگر میخواد یک بحثی بفرمایید که ما الان در فلسفه اسلامی چه نگرشی باید به مفهوم زمان داشته باشیم، چون تو یکی از سوالات هم بود و تمام بکنیم.
ما در فلسفه اسلامی که مشخصه بالاخره اون چه که ملا صدرا گفته بالاخره قولیست که الان مورد قبول اکثر اندیشمندان و فیلسوفان معاصر هست و در فلسفه اسلامی اندیشه قالب اندیشه ملا صدراست و از این افق نگاه میشه به جهان.
حالا از این افق میشه پل زد به این افق مدرن؟
امکانش هست، یعنی ما باید تعمیق پیدا کنیم در اندیشه ملا صدرا، بیاندیشیم و امکانات نهفته در فکر این فیلسوف بزرگ را کشف کنیم. ببینید وقت فلسفه اسلامی که الان متداوله تعلیمه، یعنی ما دائم فلسفه اسلامی رو تعلیم میدیم، یعنی درس میدیم، این الان خب جاریه دیگه، درسه، در اسفار رو درس میدیم، نهایی رو درس میدیم، شفا رو درس میدیم، اینا درس داده میشه. یه وقت میاندیشیم غیر از تدریسه، اگر فلسفه در حد تدریس باقی بمونه، در حد تعلیم، یعنی ما استدلال ها رو بلد بشیم، بگه ملا صدرا برای اصالت وجود این استدلال ها رو در کتاب مشاعر آورده و من همه رو بلدم، خب من که ملا صدرا نشدم اینا رو بلدم که، من رو بلدم. اون که اینا رو درست کرده فیلسوفه. ما که یاد میگیریم و تعلیم میدیم، پژوهشگریم، ما پژوهشگر فلسفه هستیم، ما یاد میگیم، یاد معلمیم، خیلی هم خوب. اما اگر کسی میخواد فیلسوف بشه باید در اندیشه متفکران گذشته تفکر کنه، همونطور که شیخ اشراق تفکر کرد و تمام آنچه که در مشاع بود را به فعلیت تازه درآورد و همونطور که ملا صدرا اندیشید و تمام آنچه که در شیخ اشراق و گذشتگان بود به فعلیت تازه در آورد، ما هم اگر بتونیم اهل اندیشه بشیم باید تو این فکرها، تو این اندیشمندان بیاندیشیم و اون چه که در امکانات اینا هست تازه کنیم. والله اگر فقط تدریس کنیم خیلی خوبه، با تدریس عالیه، اما تدریس حفظه، تدریس حفظ میراثه، میراث گذشتگان ما حفظ میکنیم. تا میراث گذشتگان حفظ نشه که نمیشه اندیشید. البته میراثشون رو باید حفظ کرد، البته باید 100 درس وجود داشته باشه که اسفار رو تدریس کنیم، اما در این حال باید یه مقدارم تفکر کنیم. خب ملا صدرا فکر کرد، با چه آزادی، با چه آزادی فکر کرد و چه جوری اون چرا که در پیشینیان بود فعلیت تازه بخشید. خب ما هم در زمان حاضر باید بتونیم، و الا اگر نتونیم صرفا به بیان گذشتگان اکتفا کرده ایم و این در روزگار ما کافی نیست.
من عذرخواهی میکنم از اینکه سوال برخی از دوستان رو نتونستم بپرسم، چون تعدادشون خیلی زیاد بود، سوالا رو ادغام کردم، دو سه تا رو یکی کردم پرسیدم. عذرخواهی میکنم از اونایی که سوالشون رو دیگه فرصت نشد بپرسم، چون وقتمون هم تو این جلسه تمام شده. از آقای دکتر هم تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم، ممنونیم اصلا.
بندم تشکر میکنم، ممنون از این.
Thank you.